را فلکم را گون ندارم.
ناصر خسرو شاعری هستش که سر گذاشته به سفر.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوشن. دانام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. این مجموعه برنامه از فرزانگان فرهنگ با حضور و همراهی دوستان و شاگردان دکتر محمد علی اسلامی نوشن خدمت شما گرامیان تقدیم خواهد شد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوشن. گفتیم و شنیدیم و خبر هیچ نبود، این عمر به سر رسید در گفت و شنود. وان گفت و شنود ره به جایی نگشود، چون آن صنم راه گشا رخ ننمود. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوشن.
ناصر خسرو شاعری هستش که سر گذاشته به سفر و این از همون وجدان ناآرام او هستش واقعا، یعنی اونچه که دلخواهش بوده در محیط ساکن به دست نمی آورده، در یک منطقه خاص، در یک ناحیه خاص به دست نمی آورده و این رو میگذاره با یک نوکر خدمتکار و برادرش رو میگذاره به سفرهایی که اون زمان ها می دانید چقدر دردسر و مشکل داشته، سفرهایی به نقطه های مختلفی در اطراف تا مصر و تا شامات و تمام منطقه را ده. این از خصوصیات ناآرامی روانی ناصر خسرو هستش و البته تجربه اندوزی، کنجکاوی، دیده بشه که دنیا چه خبر است، به کجاها کشیده کار، مردم چه میکنند، در چه حالتی هستند، زندگی اصولا چه مفهومی عرضه میکند به انسان. و همونطوری که عرض کردم خصوصیت دیگرش اینه که شاعر ملی‌گرایی هستش.
من در نوشن به دنیا آمدم، اهل آنجا هستم، اجداد من هم در نوشن زندگی کردند. ما از خانواده های ریشه دار این قصبه بودیم. نوشن خصوصیاتی دارد، از جمله اینکه روستای تک و دور افتاده است. با یزد حدود 100 کیلومتر و با اردکان و میبد حدود 80 کیلومتر فاصله دارد. جایی تقریبا تنهاست. می توان گفت که این روستا در یک نقطه خاص واقع شده است. خانواده ما به نسبت مرفه بودند. جد پدری من که من هرگز او را نشناختم مرد متشخصی شناخته می شده. او چند ماه از سال را در شهر زندگی می کرده و چند ماه هم در نوشن. در زمان خودش مرد با نفوذی بوده. درباره او افسانه هایی بر سر زبان ها بود، همراه با شاخ و برگ ها و غلو هایی که همیشه در این مسائل هست. پدر خودم از حدود 15-16 سالگی آسم گرفته بود و همیشه بیمار بود. نسبتاً هم زود از دنیا رفت، وقتی من 9 ساله بودم. بنابراین من بودم با مادرم و یک خواهر. خانواده اصلی ما همین گروه 3 نفره بود. البته دایی و خاله هم داشتم، ولی یک خانواده نسبتاً محدودی بودیم. بعد از مرگ پدرم من مجبور شدم مدتی ترک تحصیل کنم. چند سال بعد در حدود 13-14 سالگی برای ادامه تحصیل به یزد آمدم. دبستان را در دبستان هدایت و دبیرستان را در مدرسه دینیاری و همچنین دبیرستان ایران شهر گذراندم. هنوز دوره دبیرستانم تمام نشده بود که خواستم به تهران بیایم. با آمدن به تهران به دبیرستان البرز وارد شدم و بعد هم وارد دانشگاه تهران شدم. در دانشکده حقوق درس خواندم و بعد هم برای ادامه تحصیل دانشگاهی به خارج رفتم. مجموعاً حدود 4 سال در فرانسه و انگلیس اقامت داشتم. روی هم رفته وضع من از بچگی طوری بود که باید روی پای خودم می ایستادم. یعنی سرپرستی با آن معنا که مراقبت دائم از من داشته باشد نداشتم. البته وقتی در ندوشن بودم، خواهرم که 15 سال از من بزرگتر بود همراه شوهرش مراقبت در کار ما داشتند. بعدها زمانی هم که از خانه دور بودم نظارت آنها برقرار بود، ولی در هر حال من ناچار بودم که خودم روی پای خودم بایستم. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. دکتر جاله آموزگار از دکتر محمد علی اسلامی نوروچند می‌گوید.
چه دلپذیر است ایرانی بودن. ایران را با همه ویژگی‌هایش و همانطور که هست دوست داشتم. به کوها، دره‌ها، کویرها، دشت‌ها و جنگل‌های آن، به خلیج فارس و دریای مازندران، به دریاچه ارومیه رنج کشیده آن، به رودخانه‌های پر آب و کم آب آن عشق ورزیدم. در سایه سایبان فردوسی هویت خود را بهتر شناختم. با اسطوره های آن بر مرگ پهلوانان گریستم. با رستم زیستم. روزهایی را از ایام کودکی، از راه رفتن در کنار جویی در آبادی کوچکی در نزدیکی های یزد، تا قدم زدن در خیابان‌های بزرگترین شهرهای دنیا با لذت به یاد آوردن بخشی از ویژگی‌های دوست داشتنی و برجسته دکتر اسلامی ندوشن است که دوستدارانش را مجذوب می کند. او با شرح گذشته هایش مست می شود. او دگرگونی دوران زندگی خود و هم اسرانش را چنین توصیف می کند که ما بر پشت شتر سفر کرده ایم و با جت نیست، به نی چوپان ها گوش کرده ایم و به کنسرت بتوبه. از کبیرهای تبس تا ایستگاه‌های فضایی را در نظر دیدیم. با همین احساسات بی‌ریا و ایران دوستی های اوست که محبتش در دلمان می نشیند و با او هم داستان می شویم و ناخودآگاه بر این باور می رسیم که اگر حمل بر اغراق نشود در درون همه ما ایرانی ها همیشه رگه ای از عشق به ایران نهفته است. گروهی آن را آشکار می کنند بدون آن که گامی بردارند. گروهی در زیر بار سختی های زندگی و شاید از بیمی بی دلیل روزنه ای برای نمود آن و راهی برای بیرون آمدن آن باز نمی کنند. برخی فریب خورده چنان پنهانش می کنند که گویی از ابراز آن شرم دارند. گروهی هم تنها بدان تظاهر می کنند بدون آن که با صداقت بدان بپردازند. برخی نیز در دفاع از آن راه کج می روند و با دفاعی نادرست از ارزش واقعی آن می کاهند. گروهی نیز هستند که به ایران و به فرهنگ آن بسیار علاقه‌مندند اما دانش و مهارت انجام کاری را در این زمینه ندارند. ولی همیشه بودند کسانی که آواز این عشق را با صدایی بلند سرودند و در شناخت و شناساندن آن گام‌های بلند برداشتند، با نگاشتن و سرودن و با هر وسیله‌ای که توانستند بر رسانه‌ها دمیدند و این ندا را به گوش بیداران و خفتگان رساندند. دکتر اسلامی نلوشن یکی از اینا.
خوشبختانه من کاری در زندگی نکردم که بعد از آن پشیمان باشم. فکر میکنم روالی که طی کردم اشتباه نبوده. اتلاف وقت غالبا هست. انسان همیشه نمیتواند جزئیات وقتش را تحت نظارت بگیرد. بنابراین من هم مقداری اتلاف وقت داشتم. از جمله چند سالی در دادگستری کار کردم که باب طبع من نبود. با این حال سعی میکردم آن ساعتهایی که در اختیار خودم بود و فراغت داشتم آنها را به هدر ندهم. این بود که از همان اول به کتاب خوندن افتادم. البته در این کار تنها بودم. برای اینکه خانواده ما کسی نبود که کتابخوان باشد. ولی در خانه ما همیشه 3-4 کتاب وجود داشت. دیوان حافظ، کتابی درباره معجزات و کلیات سعدی. من از همان موقع به طرف کتاب کشیده شدم. یک نوع گرایش درونی بود که از پدر بزرگ مادری هم داشتم. او شعر می گفت و زمانی که من در بچگی به مجالس روزه می رفتم، شعرهای او را بر سر منبر می خواندند، چون شعرهایش راجع به مصیبت کربلا بود. من هرگز او را ندیدم، چون قبل از این که من به دنیا بیایم فوت کرده بود. گمان می کنم روحیه کتابخانی من از تیره مادری هم بود، گرچه خود مادرم در عوالم کتاب نبود و فقط قرآن و مفاتیح می خواند. در مقابل خاله هم مقداری ذوق ادبی داشت و من در معاشرت با او اولین بار با سعدی آشنا شدم. ما با هم می نشستیم و اشعار سعدی را می خواندیم. دایی هم ذوق ادبی داشت. او مثنوی را با صدای بلند می خواند. البته فقط همین یک کتاب را دوست داشت و به اصطلاح یک کتابی بود. مثنوی را همدم زندگی خود کرده بود. من شاید گرایش به ادبیات را از همین جاها گرفتم و به ادبیات و شعر فارسی علاقه پیدا کردم تا به آن حد که حتی زمانی که حقوق می‌خواندم توجه اصلیم به ادبیات بود. آن موقع شعرهایم هم در مجله سخن و پیام نو منتشر می‌شد. با این حال رشته حقوق برای من حاوی ثمراتی بود، برای اینکه ذهنم را مقداری با منطق حقوقی و جریان‌های جهانی آشنا می‌کرد. بعد در رشته حقوق بین الملل ادامه تحصیل دادم. بنابراین علایق من ترکیبی شد از ادبیات و حقوق و مسائل جهانی و مسائل بین المللی و این زندگی فکری مرا شکل داد. خوشبختانه کار در رشته حقوق بالاخره پشت سر گذاشته شد و کاری که دلم می‌خواست آن را انجام بدهم حتی در زمانی که در دادگستری بودم برایم میسر شد. آن هم چیزی جز کار در وادی ادبیات نبود، یعنی تدریس در دانشکده‌های تازه تأسیس شده و حتی خصوصی مثل مدرسه عالی ادبیات، مدرسه هنرهای دراماتیک و مدرسه عالی حسابداری. نسبتاً به موقع و قبل از آن که دیر بشود، سر و کارم به تدریس ادبیات فارسی افتاد، بدون اینکه به طور حرفه‌ای ادبیات را آموخته باشم و یا حتی در رشته ادبیات درسی خوانده باشم. این از جهتی خوب و مثبت بود، چون بین من و ادبیات یک رابطه آزاد و دوستانه برقرار شد، نه رابطه‌ای که با قید مدرک و تحصیل در کلاس ادبی تسجیل شده باشد. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشند. دکتر جاله آموزگار از دکتر محمد علی اسلامی ندوشند میگوید:
دقیقاً به این موضوع اشاره دارد که دوست داشتن کافی نیست، باید تلاشی در این راه کرد. او این خیشکاری را به بهترین روشی به انجام رساند. در همه نوشته‌های او بارقه عشق به ایران را میتوان دید. به قول یکی از پژوهشگران آثار او، عنوان بیش از 30 نوشته او نام ایران دارد. اوست که میگوید ایران چه حرفی برای گفتن دارد. ایران را با عیب‌ها و حسن‌هایش بشناسید. او یک ایران واقعی را در نظر دارد، نه یک ایران خیالی و آرمانی. او که ایران را کشوری می‌بیند با سرگذشتی خاص و متفاوت از دیگران. واژه‌های ایران ایرانی، باز به نقل از یکی از پژوهشگران آثارش، پر بسامت ترین واژگان در میان نامهای خاص در آثار اوست. ایران معشوق یگانه اوست. او تمدن ایرانی را جاندار می داند و این جانداری را زیر بنای پایداریش. او بر این عقیده است که فرهنگ ایرانی از میان تندپادهای حوادث جان به در می برد و هیچ سانحی، نه یورش، نه اشغال و نه استثمار فرهنگی ریشه فرهنگی آن را قطع نکرده است و نخواهد کرد. تا ریشه در آب است، امید ثمری است. او به سده طلایی درخشانی تعلق دارد که من دیشمندان آن به ایران می اندیشیدند و با هر تخصصی که داشتند در راه آبادی ایران به اطلاع فرهنگ ایرانی تلاش می کردند. فهرست بلند بالایی از این نادر کاران شاهد این مدعاست. من این بزرگان میهن دوست و خدمتگزاران واقعی این سرزمین را فرداران می نامم، در کنار اصطلاح نادر کاران زنده یاد ایرج افشار. آنان از این ودیعه‌ای زدی که در آنها نهاده شده بود بهره بهینه گرفتند و خیشکاری خیش را به نیکو انجام رساندند و اثر گذاشتند. دکتر اسلامی ندوشند یکی از آنها. با تمام وجودم با او همداستانم که تاریخ ایران را منقطع نمی داند و به تداوم آن قائل است.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با بخش گفت و شنود در خدمت شما دوستان شنونده و همراهان گرامی هستم. قرار است شاهد برگزاری نخستین نمایشگاه و همایش ملی سرمایه‌گذاری در کلان شهرها باشیم که به هر حال میتونه نوید بخش تحولات خوبی باشه در محیط زیست شهری کشورمون در نقاط مختلف. در خدمت جای دکتر احسان متولیان هستم، دبیر محترم مجمع کلان شهرهای کشور و رئیس برگزاری این رویداد. توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شد. جای دکتر به حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. خسته نباشید و خدا قوت. از سال گذشته ایده استفاده از سرمایه های خرد مردم توسط معاون اول محترم رئیس جمهور در حوزه مدیریت شهری مطرح شد. خب ما تکلیف ویژه داشتیم که این ایده رو عملی بکنیم. یکی از نقایصی که در اونجا دیدیم اینه که خود مدیران و کارشناسان حوزه مالی اقتصادی شهرداری ها زبان ارتباط گیری با بازار سرمایه و استفاده از سرمایه خرد شهروندان رو آموزش ندیده بودند و در این حوزه مشکلات زیادی داشتیم. در واقع این رویداد طراحی شد تا اینکه ما بتوانیم در قدم اول ضمن آموزش به مدیران و کارشناسان حوزه مالی و اقتصادی شهرداری ها زمینه ای رو در شهرداری ها فراهم کنیم که بتوانیم از بازار سرمایه و سرمایه خرد شهروندان برای توسعه و پیشرفت شهری استفاده بکنیم. در قدم های بعدی ان شاء الله ارائه اطلاعات کامل پروژه های در واقع سوداور شهری برای عموم شهروندان خواهد بود که مردم بتوانند سرمایه های خودشون رو در این حوزه در واقع سرمایه گذاری بکنند و سود اون همراه با سود اجتماعی که نصیب شهروندان میشه از اجرای پروژه های شهری استفاده بکنند. خب این سوداوری قطعا کمک به بالا بردن اقتصاد خانواده ها هم خواهد داشت و کمک به شهرداری ها هم خواهد کردش که ما بتوانیم سرعت بدیم به انجام پروژه و شاهد انجام یک پروژه در زمان بسیار طولانی که هم در اون سوداوری اون پروژه رو از بین خواهد برد، هم شکل شهرهای ما رو زشت و نازیبا میکنه، شاهد این نباشیم و شهرهامون با سرعت بسیار بالایی توسعه پیدا بکنه.
در خصوص زمان و مکان برگزاری و شرکت کنندگان میفهمید؟
ما زمانی که خدمت عزیزان هستیم از حوزه مدیریت شهری 21 تا 23 آذر ماه دوره های آموزشی رو داریم. روز 23 آذر ماه یک همایشی داریم که از معاون اول محترم رئیس جمهور دعوت شده که در این همایش از فرمایشاتشون بهره مند بشیم. شهردار محترم تهران و رئیس مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران جناب دکتر زاکانی در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر عشقی ریاست محترم سازمان بورس و همچنین از مدیران ارشد در واقع دولتی خدمتشون هستیم و عزیزان نهادهای مالی و بانکی که در اون حوزه خدمتشون هستیم و شهرداران و معاونین مالی اقتصادی و مدیران حوزه مالی اقتصادی شهرداری ها و کارشناسانشون در خدمتشون هستیم. در همایش همزمان از 21 تا 24 هم نمایشگاهی رو در برج میلاد تهران در هم محل رویداد داریم که در این نمایشگاه نهادهای مالی، بانک ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های لیزینگ محصولات خودشون رو برای مدیران شهری ارائه میکنن.
به من آخرین سال این در واقع یک وجه دیگری از مشارکت پایدار مردم رو در مدیریت شهری شاهد خواهیم بود انشالله.
با تصویب به قانون درآمد پایدار شهری و ماده اول اون که به همین حوزه اختصاص پیدا کرده انشالله شاهد یک اتفاق خوب و بزرگ در حوزه مدیریت شهری خواهیم بود.
خیلی سپاسگزارم.
متشکرم. در خدمت.
گفت و
شنود.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردی؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
نوآوران ضیافت اسفندالام، تولید کننده کباب پسهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندالام، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندالام، تحولی در پخت انواع کباب.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم.
کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
محصولات غذایی کنسروی گزل. گزل میل کنید. گزل زندگی کنید. گزل نامی آشنا با طعم سنتی و ایرانی. محصولات غذایی کنسروی گزل.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازنه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج برد هر شان زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کار
شست باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلامتی و بهروزی نصیب شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه کلیلک و دمنک رو.
کلیلک و دمنک.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان.